این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کن داری سعی می‌کنی صدای گوشخراش یه زنگ خطر رو توی خونت خاموش کنی، ولی تنها راه قطع کردنش اینه که مثلا دستات رو بشوری.
آها، و دقیقاً به محض اینکه دستات رو خشک می‌کنی، زنگ دوباره شروع می‌کنه به جیغ کشیدن.
آره، واقعاً کلافه کننده است. خب امروز ما یافتای قطعیمون رو توی رسانه ایرانپیدیا درباره اختلال OCD یا همون وسواس به اشتراک می‌ذاریم. و میدونی ما از مفاهیم اولیه میگذریم، چون شما خودتون از قبل میدونین این چیه. ما مستقیما میریم سراغ عصب شناسی، اینکه چرا ذهن انسان تو این حلقه گیر میفته.
بله، و اینکه داده های ما چطور راه خروج رو نشون میدن. اون تشبیه زنگ خطر که الان گفتی واقعا به هسته اصلی چیزی که ما تو تحلیلمون بهش رسیدیم اشاره میکنه. شک وسواسی فقط یه فکر گذرا نیست،
بیشتر یه مشکل ساختاریه، درسته؟
دقیقاً. این در واقع یه اختلال موضعی تو مدار تشخیص تهدید مغزه. پس اون اجبار عملی، یعنی همون شستن فیزیکی یا چک کردن، اساساً تلاشیه برای دور زدن یه کلید عصبی خراب.
ولی تکیه کردن به اون اجبار عملی در واقع اون اختلال رو قوی‌تر می‌کنه، مگه نه؟
متاسفانه آره، همینطوره.
صبر کن، بذار همینجا متوقفت کنم، چون نقشه برداری از این اختلال همون جاییه که تحقیقات ما رو خیلی دقیق میکنه. اگه من برای متوقف کردن استرابم یه کار اجباری فیزیکی انجام بدم، خب یه تسکین موقتی میگیرم.
البته تو کوتاه مدت.
پس داری میگی مغز از اون تسکین کوتاه یاد میگیره و مثلا خودش رو طوری بازسازی میکنه که فعالانه به اون اجبار عملی نیاز داشته باشه.
دقیقاً همینه. این یه جور شرطی سازی رفتاری تو سطح ساختاریه. هر بار که تسلیم اون اجبار فیزیکی میشی، در واقع داری اون زنگ خطر اشتباه رو تایید میکنی.
اوه، عجب.
آره، مسیر عصبی که اون وسواس فکری رو به اقدام فیزیکی وصل میکنه ضخیم‌تر میشه. بنابراین دفعه بعدی که شک سراغت بیاد، این میل رو خیلی قوی‌تر میکنه.
این ضخیم شدن ساختاری، خب داده‌های جغرافیایی ما رو به شدت متمایز میکنه. تو سطح جهانی ما ردیابی کردیم که این اختلال روی حدود 2-3% جمعیت تأثیر میذاره.
درسته، میانگین جهانیه.
اما یافته های ما تو ایران شیوع محدودتری رو نشون میده، یعنی زیر 2%. و مشخصا داخل ایران الگوی غالب شک فکری هست که با شستشوی فیزیکی دنبال میشه.
که خب این ما رو به ریشه های محرکی که شناسایی کردیم میرسونه. داده‌های بالینی به تضادهای روانی ناخودآگاه، وراثت ژنتیکی و خب همین شرطی سازی رفتاری ساختاری که الان بحث کردیم اشاره می‌کنه.
درسته.
اما ما رویکرد اسلامی رو هم در نظر گرفتیم که این موضوع رو از طریق القاعات شیطانی چارچوب بندی می‌کنه. یعنی وسوسه هایی که مشخصاً برای ایجاد شک فلج کننده طراحی شدن.
یه لحظه وایسا، من باید این نحوه ساختار بندی تو گزارشمون رو به چالش بکشم. ما چطور از نظر علمی یه چرخه بالینی و عصب شناختاری رو با یه مفهوم معنوی مثل وسوسه های شیطانی تطبیق میدیم؟
میدونم شاید متناقض به نظر برسه.
آره، انگار دو تا زبان کاملا متفاوتن.
خب اینا واژگان متفاوتی هستن، اما دارن دقیقاً یک نقطه اثر رو توصیف میکنن. چه اون فکر مزاحم رو یه نقص عصبی شیمیایی ببینی، چه یه القای معنوی، مکانیزمش یکسانه.
یعنی یه شکی که حس بیرونی داره به ذهن هجوم میاره؟
دقیقاً. خطر تو منشأ اون وسوسه نیست، خطر تو واکنش فرد به اونه. اگه مغز با اون وسوسه به عنوان یه تهدید وجودی معتبر برخورد کنه، زنگای خطر به صدا در میان.
خیلی خوب، این موضوع رو روشن میکنه. پس قضیه آسیب پذیری مغز در برابر اون جرقه اولیه است.
کاملا.
که داده های ما رو درباره کمالگرایی منفی کاملا توضیح میده. ما یه ارتباط عظیم بین بدبینی و OCD پیدا کردیم. اما میدونی اینکه بخوایم همه چیز کامل باشه چطور باعث میشه مغز علیه خودش وارد عمل بشه؟
چون یه آستانه غیر ممکن برای ایمنی ایجاد میکنه. اگه خط پایه شما کمالگرایی منفی باشه، مغزتون از پذیرفتن این اطمینان 99% که در قفله یا میدونی دستا تمیزن خودداری میکنه.
پس اون 1% باقی مونده فاجعه است.
دقیقاً اون 1% اطمینان از دست رفته به عنوان یه خطر فاجعه‌دار در نظر گرفته میشه. مغز به معنای واقعی کلمه تشنه یه سیگنال پایان کار هست که هرگز نمیرسه.
وای. و این باعث میشه چرخه وسواس با سرعت خیلی زیاد کار کنه.
دقیقاً همینه.
خب، برای شنونده‌ای که مغزش داره اون اطمینان غیر ممکن 100% رو طلب میکنه، پروتکل ما چطور اون کلید خراب رو درست میکنه؟ چون ما صراحتاً اعلام میکنیم که جواب انجام بیشتر اون کار اجباری نیست.
درسته، قطعاً این نیست. پروتکل ما روی درمان شناختی رفتاری تمرکز داره. مشخصاً مواجهه و جلوگیری از پاسخ. ما اساساً بیمار رو تو مسیر اون محرک قرار میدیم، اما فعالانه جلوی اجبار فیزیکی رو میگیریم.
پس شما فقط میذارین زنگ خطر همینطور زنگ بخوره؟
اساساً بله.
این خیلی زجرآوره. چرا تحمل کردن اون ترس واقعاً جواب میده؟
به خاطر نوروپلاستیسیتی یا همون انعطاف پذیری عصبی مغز. وقتی با استراب میشینی و از انجام اون کار اجباری خونسا کننده خودداری میکنی، مغز بالاخره متوجه میشه که فاجعه‌ای در کار نیست.
آها، متوجهم.
استراب به اوج میرسه، ثابت میمونه و بعد افت میکنه. با گرسنه نگه داشتن این چرخه، اون مسیرهای عصبی زخیم شده‌ای که قبلاً اشاره کردیم به طور فیزیکی شروع به ضعیف شدن و هرس کردن خودشون می‌کنن.
این فوق‌العاده است. ما تو یافته‌ها این رو با دارو هم ترکیب کردیم. مشخصاً مهارکننده‌های بازجذب سروتونین مثل فلوکسیتین.
بله، درسته.
آیا این فقط از نظر شیمیایی صدای زنگ خطر رو کم میکنه تا انجام کار رفتاری آسونتر بشه؟
مکانیزمش دقیقا همینه. فلوکسیتین محیط عصبی شیمیایی رو تثبیت میکنه. این شدت فکر مزاحم رو کاهش میده و به بیمار فضای شناختی میده تا بدون اینکه کاملا غرق بشه درمان رو تحمل کنه.
و داده های اینجا غیر قابل انکاره. وقتی ما نتایج این پروتکل رفتاری رو ترسیم کردیم، نرخ بهبود تقریباً 80% رو دیدیم.
یه موفقیت خیلی بزرگه.
با آموزش مجدد و آگاهانه ساختار فیزیکی مغز، اکثریت قریب به اتفاق آدما میتونن این اختلال رو کاملاً از بین ببرن.
این یه مفهوم خیلی جذابم برامون باقی میذاره. اگه مغز انسان اونقدر انعطاف پذیره که تصادفاً خودش رو تو زندانی از رفتارهای وسواسه گیر بندازه فقط برای اینکه استراب رو مدیریت کنه، خب
درسته.
تصور کن وقتی ما کنترل رو به دست بگیریم چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونیم آگاهانه این فرایند شرطی سازی رو مهندسی معکوس کنیم تا واکنش‌های مثبت و خودکاری رو سیمکشی کنیم که به جای ترس به ما انعطاف پذیری دائمی بدن؟
خب، این قطعاً مکانیزمی است که ارزش آزمایش کردن رو داره. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.